بسم الله الرحمن الرحیم. ادله امر معروف و نهی از منکر را در سه محور می شود قرار داد و به سه گروه اساسی و کلی تقسیم کرد. محور و گروه اول ادله عقلیه بود که 6 دلیل را مورد بررسی قرار گرفتیم و دلالت فی الجمله اونها را پذیرفتیم، ضمن اینکه در بحث های ما عرض کردیم که این ادله شامل قاعده هدایت و قاعده ارشاد و هدایت هم می شود. علتش هم اینه که در قاعده ارشاد و هدایت که بررسی کردیم و بحث کردیم، این ادله عقلی رو در اونجا یا اصلا متعرض نشدیم یا اگه متعرض شدیم خیلی مجمل و سربسته ازش عبور کردیم، ولی زو وقتی که اون قاعده هم رو ما مستقل بخوایم بحث بکنیم، این 6 دلیل و مباحث پیرامون اون بایستی مطرح بشه. خب این محور اول تمام شد با تذکر این که این ادله فراتر از بحث امر معروف نهی از منکر اینجا با توجه بهش بشه و از جمله در قاعده دو قاعده سابق. محور دوم یک قواعد عامه فقهی است که ممکن است به آنها برای اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر تمسک بشه یا برای اثبات رجحانش. ما در بحث ادله عقلی هم باز اینم یادتون هست دیگه، ادله عقلی غالبا یا حداقل تعدادش رجحان مطلق را اثبات میکرد و فی الجمله ایجاب و وجوب و الزام هم را اثبات میکرد. حالا در اینجا هم همینطوره. ببینیم آیا قواعد عامه‌ای در فقه یا عناوین عامه و ادله عامه‌ای هست که شامل امر معروف و نهی از منکر بشه و بتواند دلیل به اون به شمار بیاد، یا دلیل در حد استحباب و ندب، یا دلیلی که حتی الزام را افاده بکنه. این هم یه محور دیگه است که محور حالا کمترم در کلمات آمده ولی فکر میکنم که فی الجمله قابل طرح و نکاتی وجود داره که به ترتیب عرض میکنیم. خب در محور دوم ببینیم چه قواعدی میشه مورد تمسک قرار بگیره. 1. اولین قاعده در اینجا خود همون قاعده قبلی است که سال قبل در فقه و تربیه بحث کردیم، قاعده هدایت و تربیت، قاعده تزکیه. ما هنوز در نامگذاری این هم همینجور حالا میگیم هدایت یا تربیت، ولی به هر حال ممکنه پیشنهاد بهتری هم کسی بده با همون مفهومی که قبلا میگفتیم. به هر حال اون قاعده ممکن است در این بحث هم مورد تمسک قرار بگیره. یعنی در حقیقت تا حالا ما یه جوری تنظیم که میکردیم این قواعد، تصور اولیه شاید در اذهان این میامد که اینا قسیم هم هستند، ولی ممکنه کسی بگه نه، قاعده هدایت و تربیت و دعوتی که سال قبل بحث کردیم، این نسبتش به امر معروف نهی از منکر نسبت عرض شود که عام و خاصه. اگر گفتیم که قاعده هدایت و تربیت با امر معروف نهی از منکر نسبتشون تباینه، خب طبعا به اون قاعده اینجا نمیشه تمسک کرد، مثل اینکه به قاعده ارشاد در امر معروف نهی از منکر نمیشه تمسک کرد. نسبت قاعده اولا از این قواعد ثلاثه با قاعده امر معروف و نهی از منکر نسبت تباینه. ولذا اگر در تحریر ملاحظه بکنه است امام وقتی که امر معروف نهی از منکر فرمان میفرمان، این شرطش اینه که طرف بداند. اگر نداند چی؟ میفرمان که امر معروف اینجا جاش نیست. بله ممکنه بگیم از باب ارشاد، همین با یک نیش قلمی از این عبور کردن، در حالی که قاعده ارشاد واقعا با اون بحثایی که ما کردیم در حد کتاب امر معروف نهی از منکر حرف داشت. خب قاعده ارشاد ناظر به حوزه تعلیمه و انتقال اطلاعات و مفهوم و ذهن و اینهاست، و امر معروف نهی از منکر بعد از فراغ اینه که کسی میداند، ولی اون ارشاد با این تباین داره. اما قاعده دعوت هم همینطوره، ممکنه بگیم نه، بعیدم نیست که همینطور باشه. ما اولین دلیل برای اثبات امر معروف و نهی از منکر، چه وجوب چه استحبابش، تمسک به این قاعده دوم از این سه قاعده است، یعنی قاعده هدایت و تربیت، و اینکه اون قاعده نسبتش با بحث امر معروف و نهی از منکر نسبت عام و خاصه، نه نسبت تباین، برخلاف قاعده ارشاد که نسبت تباینه. با این بیان که ما وقتی یه قاعده رو مورد بحث قرار میدیم، بایستی ادله اون قاعده رو بررسی کنیم ببینیم که چگونه است. به نظر میاد وقتی که ادله اون قاعده رو بررسی کنیم، این شمولش رو نسبت به امر معروف و نهی از منکر میتوانیم بپذیریم. به این بیانی که عرض میکنم، پس اولین دلیل تمسک به قاعده هدایت و تربیت و همه ادله ای است که اونجا ذکر کردیم. خب در این قاعده ما به همونطور که یادتون هست در قاعده هدایت تربیت به 10 گروه از آیات حداقل، حالا اینجوری که به ذهنم میاد، بیش از 10 طائفه از آیات و عرض شود که حدود 10 تا 20 شد، 20 طائفه هم بود از روایات، 20 روایت یا طائفه روایت بود، یعنی تقریبا بیش از 30 دلیل یا طائف داشتیم در اونجا. دلیلم که میگیم بعضیش تک دلیل بود و بعضیش یک گروهی بود که خودش 10 تا 20 آیه روایت داشت. خب امر مهمی بود که سال قبل چند ماه اون رو بحث کردیم. ببینید اون ادله‌ای که ما در اونجا داشتیم برای اون قاعده، اون ادله خیلی ها شامل امر معروف نهی از منکر هم میشه، وقتی که از جمله همین آیه‌ای که حالا بعد به صورت خاصم بعد بحث میکنیم، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، یدعون دعوت به خیر که مال اونجایی نیست که ابتداعا میخواد داره طرف را ایجاد انگیزه بکنه که به تعالیم دینی عمل بکنه، به باورهای دینی پایبند بشه، پیشگیری بکنه. نه، اگرم کسی مبتلای به خطایی هست، عرض شود که دعوت الالخیر اونم رو میگیره، میگه ادعوه الالخیر. عرض شود که این تقریر استدلال رو دارم عرض میکنم که پاره ای بخش معظمی از ادلهی که در قاعده هدایت و تربیت بود، مفاهیمش عام شامل اون مورد امر معروف نهی از منکر هم میشه. کسی خطا کرده میگه باید هدایتش بکنید. یکی از شیوه هاش هم اینه که امر و نهی بکن دیگه. حالا روش ها متفاوته دیگه، انواع روش ها داره، یه روش هم روش امر و نهیه، یا دلیل حتی لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، دلیل انذار، کسی که داره در مسیر خطایی قرار گرفته به سمتی منجلاب فسادی داره حرکت میکنه، خب میگه که ینذر قومهم، به اونا هشدار بده. این هشدار دادن که همیشه اخبار ابتدایی نیست، گاهی این است که طرف الان مبتلاه، با جلوشو بگیره. عرض شود که یا من بعضیش خیلی واضح تره، من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، با اون بحثایی که اونجا کردیم گفتیم من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، با ملاحظه روایاتی که در ذیلش بود هم شامل میشه، بلکه ظهور داره در احیاء معنوی و ایجاد حیات طیبه برای شخص، و هم الزام ازش استفاده میشه حداقل در این مواردی. خب حالا الزام بشه نشه اون ان بحث دیگری، احیا نفسان. خب این که کسی که پیشگیری میکنه، داره انگیزه ایجاد میکنه که بره به سمت خوبی ها، این احیا هست. ولی این که حالا کسی داره در آستانه گناه یا در گناه است، جلوشو بگیره، این احیا نیست، این حتما این احیاه. بنابراین مفاهیمی مثل دعوت، هدایت، تذکر، احیا، اخراج از ظلمات، تبیین، تخویف، عرض شود ابلاغ، تبلیغ، موعظه، نصیحت، اینا همه این عناوین نیست که ما وقت بحث کردیم دیگه، در 20 عنوان گفتیم در آیات هست که اینا آیات اونها ادله قاعده قبلی میشد. خب همه اونا لااقل عمده اینا مورد امر و معروف هم میگیره. اون روایات هم همینطوره، مجموعه اون 20 طایفه روایات هم قریب همین مضامینه که اینو میگیره. بنابراین ما در اولین دلیل میگیم که همه اون ادله‌ای، یا حداقل همه را، نمیخوام بگیم همه، نه، غالب ادله‌ای که قاعده دوم و هدایت و تربیت و تزکیه را اثبات میکرد، این شامل موارد امر معروف و نهی از منکر هم میشود. ادله خاصه مقصود اونایی که میگه که ارشبت که یعمرون بالمعروف، آمرون بالمعروف، اونی که واجب و همین ادبیات امر و نهی اومده درش، اون ادله خاصه. ادله عقلیه یه بحث بود، ادله عامه این ادله ایست که دیگه درش واجه امر و معروف و نهی از منکر نیامده، یه ادبیات دیگری داره، شمولم داره، چیزای دیگه غیر از امر و نهی هم میگیره، میگیم امر و نهی هم رو میگیره. مقصود ما از ادله عامه اینه. و اینجا ما به عنوان یه قاعده گفتیم، ولی ذیل این قاعده ده ها دلیل و چندین عنوانه که میگیم همه اونا اینو میگیره. مثلا عنوان دلیل، دلیل رو خود قاعده میگیریم که روایات و اخبار و آیات داره. ولی زمان ما میخوام بگیم که اگر هیچ ادبیات خاصی در روایات ما در امر معروف و نهی از منکر پایه‌ریزی نشده بود، همین ادبیات عامی که ما در قاعده هدایت و تربیت داریم ما را به سمت امر معروف و نهی از منکر سوق میداد، چون اینم یکی از مصادیقشه. میخواد موعظه بکنه، میخواد، حالا موعظه ما رو بگیم، میخواد تذکر بده، میخواد اینم، حالا ممکنه تو واژه موعظه و تذکر اونها ممکنه بگیم یه قیودیه که امر و نهی نمیگیره، ولی عرض شود که هدایت، دعوت، اینا اونو میگیره. خب حالا این قاعده که یک مفهوم انتزاییه، بالاخره ما باید بله، ولی حالا این که آدم بفهمه که همه اون ادله این شمول نداره، بعضی شمول داره بعضیش نداره، این خوبه، یعنی لازمه، ولی میشد سریع عبور بکنیم. بله ممکنه من وجه باشه، ممکنه. خب این از شبت که استدلال اوله. حالا در این استدلال ما ملاحظاتی داریم که ملاحظات رو با توجه کرد، چون فل جمله این استدلال استدلال درستیه، ولی خب ملاحظاتی داریم که با ملاحظات رو بهش توجه کرد که نتیجهش هم از شبت که تابع این ملاحظاته. ببینید اولین ملاحظه که اینجا باید بهش توجه کرد و خیلی روشنه، شاید گفتنم نداره، اینه که طبیعتاً عرض شود که امر و نهی موضوعیت پیدا نمیکنه با تمسک به این قاعده عامه. این روشنه، همیشه وقتی به قاعده عامه تمسک میکنید امر و نهی به عنوان یه مصداق مطرح میشه، نه به عنوان موضوعیت. این روشن، پس موضوعیت پیدا نمیکنه امر و نهی در اینجا، بلکه یک مصداقی است، مصداقیت داره، در حد مصداقی قاعده، ولی هیچ موضوعیتی نداره، اما مصداقیتش درسته. بالاخره حداقل عرض شود که وقتی میخواد دعوت بکنه، یه راه دعوت اینه که حتی امر و نهی با همون شکل مولویشا، همون شکل فرمان دادنش. یه وقت هست که عرض شود که دعوت با خواهش و تمنا، با روش های مختلفه، ولی بالاخره یه روش اونم اینه که امر و نهی رو به کار میگیره. بنابراین مصداقیت این برای اون عرض شود که موضوعیت نداره، روشنه، اما مصداقیتش بعید نیست. مگر اینکه کسی بگوید که عرض شود که امر و نهی وقتی که دلیل خاصش آمد، در واقع اون دلیل خاص داره یه مولویتی هم به آدمها میدهد برای اینکه دیگران را فرمان بدهند. حالا اینو باید بعد بحث بکنیم. اگر گفتیم در امر و نهی یه مولویتی شارع به ما داده که المؤمنون بعضهم اولیاء و بعد یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی میگه گویا شما وقتی که مواجهه با گناه شدی از ناحیه مولا به شما یه ولایتی داده شد که از باب اون ولایت اون استعلاء هم متصوره و امر و نهی و استعلایی میشود. این در دلیل خاص اگه باشه. اما وقتی که دلیل عام عرض شود که این دلیل عام نمیتونه بیاد روش، یعنی اون حالت استعلام رو جعل بکنه، ممکنه کسی این شبهه رو بکنه که وقتی میگه دعوت بکن بیاد استعلام بده و امر و نهی استعلایی هم اینجا متصور بشه، ممکنه کسی این شبهه رو بکنه، ولی این شبهه شاید پاسخ داده باشه، قابل پاسخ باشه به این شکل که عرض شود که همین که امر و نهی مصداق امر مولا شد و مصداق فرمان مولا شد و مولا فرمود که برو این کار رو بکن، همین و در ارتباط با دیگران هم هست، همین حد کافیه برای اینکه صدق استعلام بکنه و حتی امر و نهی هم صدق بکنه. بعید نیست که این فرمان و اجازه مولا و دستور مولا که برو هدایت بکن، دعوت بکن، و الان اینجا به خصوص اونجایی که حالت انصاری هم پیدا بکنه، راهی نیست جز اینکه او فرمان بده، همین مصداق میشه و واقعا هم امر و نهی میشه و حالت استعلاییش هم درست میشه. این یک مطلب که بعید نیست با این اونم درست بشه. عرض شود که این یک ملاحظه. ملاحظه دوم، بله حالا این اگه منحصر نباشه یک کمی درش تردید هست، ممکنه، بله ممکنه. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم این است که این قاعده عامه که ما اینجا بهش تمسک میکنیم، همین قاعده هدایتی که بهش تمسک میکنیم، آیا همه مراتب را میگیره؟ نه، قاعدتا اون مرتبه های قلبی اگر امر معروف و نهی از منکر باشه داخل در این نمیشود، اگر بگیم چه هست. اما اونجایی که حالت ابرازی بشه و مبرزی داشته باشه دیگه مشمول این قاعده هدایت و تربیت میشه. و عرض شود که حتی اون مواردی که عملیات و اقدامی هم هست، این قاعده میگه هدایت و تربیت بکن، اون ادله دیگه میگن که نزن چی نکن. در تزاحم بین اینها اون وقت ممکنه یه مواردی از باب تزاحم مراتب بالاترم رو بگیره، ولذا اون مرتبه لسانی و ابرازی اون مصداق واضح بی مشکله، مرحله قلبیش ممکنه بگیم مشمول نیست، مراتب بالاتر هم در تزاحماتی که ممکنه بگیم مشمول اون می شود. چی؟ قلبی عرض شود که آخه این میگه هدایت بکن، تربیت بکن، درش هدایت و چی نیست. اگر بگیم اون رضای قلبی مصداق امر معروف نهی از منکره، ولی اگر بگیم نه اون رضای محض قلبی بدونی که هیچ مبرزی داشته باشه نیست که، دیگه حالا چی؟ این تابع اون بحثه دیگه. اگر اون باشه، اگرش هنوز بحث نکردیم. این یک، اینم یه ملاحظه. ملاحظه سومم این است که عرض شود که قاعده هدایت گفتیم منحل میشه به دو قاعده، یکی رجحان و استحباب هدایت بود در محدوده مستحبات و مکروهات و امثال اینها، یکی هم الزام بود در جاهایی که عقیده یا عمل الزامی مورد ابتلا است. این اون در اینجا میاد دیگه، یعنی میخوام بگیم قاعده پشوانه هم استحباب امر معروف و نهی از منکر میشه در مستحبات و غیر الزامیات، هم پشوانه عرض شود که وجوب امر معروف و نهی از منکر میشه در همه موارد الزامی. و از این بیان معلوم شد که به هر حال میشه به این قاعده تمسک کرد در موارد امر معروف و نهی از منکر، و عرض شود که و دعوت و هدایت رو در اون موارد امر معروف و نهی از منکر حتما مصداق اون قاعده است، یعنی اون جایی که کسی داره گناه میکنه، حتی حالت امر و نهیش هم همینطور، حتی حالت امر و نهی. و الا اینکه اصل اینکه دعوت بکنه و نصیحت بکنه و تذکر بده که قطعا میگیره، حتی حالت امر و نهی هم به عنوان روش میتواند مشمول این قاعده باشه، اون جنبه استعلاییش هم شاید از همین طریق درست بشه. این عرض شود که این قاعده، پس این قاعده به نظر ما قاعده است که به خوبی میشه ادا. یعنی ما میخوایم بگیم ما اگه هیچ دلیل خاصی برای امر معروف نهی از منکر نبود جز ام همین روایات و ادله‌ای که در باب هدایت و تربیت بود، همونا شامل موارد ارتکاب شخص میشد به طریق اولا، هم به اطلاقش هم به طریق اولا، اگر هم اطلاق نداره طریق اولاش هست، و هم شامل اون شکل امر و نهی میشه، یعنی قالب‌های امر و نهی میشه، حتی حالت استعلاش هم میشه با اون درست کرد. این و غالب مراتبش هم میگیره، متا بعضی مراتبش به طور مطلق مشموله، بعضی مراتبش اصلا نیست، بعضی مراتب هم در اون حالتهای تزاهمی میتونه اون ادله الزام بکنه. نه نه، حالا ادله امر معروف نهی از منکر هم هست اونم، ولی اینجا هم این هست. بعضی از ادله، همه ادله این توان و اطلاق رو نداره که تو همه مراتب و حتی در، یعنی علل اصول اطلاق و عموم درش باشه، ولی بعضش علل اصول اطلاق و عموم درش هست. آره.
در حالی که این کار مصداق امر رو پس در بجای خواسته امر رو
دیگه، یعنی بعضی از ادله است که میگه هدایت بکن، احیا بکن، احیا بکن. این به چه شکلی؟ اینجا به اینه که دستشو بگیریم ببندیمش یا یک تهدیدی بکنیم بده. اینا میگیره این ادله، همش اینجور اقتضایی نداره، ولی مثل بعضیش داره اقتضایی شمول اطلاع داره. خب این که باشه، این میاد همون اجتماع، یعنی اون بحث امر و نهی میشه دیگه، تزاهم میشه دیگه.
یه دلیل مزاحم با این هست، درست؟
بله.
اون چه دلیل مزاحمه که با قاعده تربیت تزاهم میکنه، اما خود عدل امر و نهی
اون مرحله دوریش رو اثبات میکنه،
با اون تزاهم
نمیکنه؟ حالا نه، اونم ممکنه تزاهم بکنه. اون آیا میکنه یا نه، اونو باید بعد بحث کنیم، بحث میکنیم.
بازم مثال مشترک شد، بازم مثالی از امر و نهی نشد که به جهت تزاهم.
نه نه نه، ممکنه مشترک باشه. بله، نه ما الان نمیخوایم بگیم مشترک نیست، ما میخوایم بگیم برد این ادله تا اونجام هست، همین اندازه، بیش از این فعلا ادعا نداریم. نه، این یه قاعده. حالا با دوستای دیگه هم نه اشاره بکنیم، میشد حالا اینجا بحثای بیشتری هم کرد، ولی فکر میکنم ریزکاری ها رو دیگه خودتون میتونید بهش توجه بکنید. دلیل دوم که یه مقدار ذهن نسبت به اون کمتر به ذهن میاد، عرض شود که اعانه علی البر، این قاعده است، اخیرا هم کار شده، دوستان کار کردن، مثل که قاعده هم کامل شد دیگه. بله بله، تقریبا کار تمام شد، اون کار مؤسسه اشراف یه خب به عنوان قاعده بحث کردیم ما، یعنی در واقع تو اون شاید در حد یه جلد بشه، اومدیم اعانه بر اسم را و اعانه بر بر را، اینا رو مجموعا دو سه تا قاعده کردیم، مجموعا یه جلد میشه. ها، با اون تسبیب و اینا، ها با اون تسبیب و اینا مجموعه، حالا که مرتبط بوده یک بسته پکیجی شده که چه میشه. اونجا اعانه بر برم رو بحث کردیم، عرض شود که حالا ادله اوناش تو اون جزوه هست و میبینید، ولی اصلش مسلمه، روایات معتبر داره که بیاید کمک بر بر بکنید، هم آیات هم روایات داره. خب اینم دلیل دوم، اینم حالا ما علل مبنا بحث میکنیم. این دلیل ما اونجا گفتیم که اعانه بر بر و تقوا از نظر موضوعی شامل این امور معنوی هم می شود. اعانه بر بر همیشه عرض شود که کمک های مادی و مثلا اینجوری اونها نیست، اعانه بر بر شامل این امور چی میشه؟ خود آیه تعاون علی البر و تقوا اصلا ظهور قویی در این جهت داره. این به لحاظ موضوعیه که میتونه امور معروف ها و منکر ها رو بگیره، کمک بدی به کسی به این که کار خوب انجام بده یا کار منکر رو انجام نده، و یا کسی که داره مبتلا میشه کمکش بدی که جلوش او این کار رو انجام نده. این علل قاعده مشمول اونها میتواند بشه، یعنی امور معروف ها و منکر ها در محدوده اون قاعده قرار داره. منطقه اونجا هم دو تا ملاحظه هست. یکی ملاحظه که این قاعده دیگه الزامی درش نیست، اعانه بر بر رو ما الزامی درش نمیبینیم. اونجا هم گفتیم از ادله الزامی نمیشه به دست آورد که اعانه بر بر واجبه، الا اون دیگه به اون ادله نیست، اون اموری که لا یزر شاره به ترکه ها، اون چرا؟ تو اون دلیل دیگه ای داره. ادله قاعده آنه بربر هم بربر همون استحباب و رجحان را افاده میکنه، بلذا این دلیل دلیلی نیست که ازش وجوب بیاد بیرون، بلکه ازش یک استحباب میاد بیرون نسبت به همه معروف های واجب و مستحب و بازداشتن از همه منکرهایی که منکر حالا حرام باشه یا مکروه باشه، اگر بگیم در منکر شامل مکروه میشه که عرض کردیم. بنابراین این دلیل اگر به تنهایی بود دیگه برخلاف دلیل قبلی وجوب افاده نمی کرد، تطبیق بر موضوع میاد، بلکه استحباب میاره در همه واجبات، الزامیات و غیر الزامیات میگه مستحبه. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم هم اینه که همون بحث قبلی که اعانه روش‌های مختلف داره، گاهی هم اعانه بربر به اینه که امر و نهی بکنه، گاهی هم به شکل‌های دیگه است، و همون بحثی که در قاعده قبل گفتیم اینجا هم جاریه. پس به این قاعده هم میشه تمسک کرد ولی الزام ازش بیرون نمیاد.
یعنی
اینکه
اگه کمکش نکنه طرف به حرام میاد، یعنی امر و نهی نکنه طرف به حرام میاد.
ها اون تسبیب عدمی است دیگه، حالا اونم اونجا بحث کردیم دیگه، حالا اونم هر چی اونجا گفتیم دیگه، حالا از شواهد که اینم از این. دلیل سوم اینا رو دیگه خود دیگه من خیلی وارد ادله تر ایناش نشدم که طول نکشه دیگه. دلیل سوم خود قاعده بره، بر و احسانه، ما اینو بهش میگیم قاعده احسان. من اینجا همراه خودم آوردم که این صفحات متعددی راجع به احسان و فقه روابط اجتماعی و احسانه که هر بار اینا رو میبینیم این مقدار داغمون هم تازه میشه که کاراش آماده است و اون کارو بعدی وقتی الان شروع بکنیم خدا توفیقی بده ان شاء الله. عرض شود که ببینید یه قاعده ای ما داریم به نام قاعده احسان و بر، نیکیه به دیگران، حالا در دایره، در یه دایره همه بشر، در یه دایره مسلمانان، در یه دایره عرض شود که مؤمنین و شیعه و دایره‌های خاص دیگه‌ای که میاد الا پدر و مادر اینا، ولی اصل قاعده احسان به انسان‌ها، حالا لااقل به مسلمان‌ها، احسان و بری به برادران دینی یا برادران ایمانی، این قاعده خیلی جا افتاده ای است و ادله‌ام داره، حالا چه با واژه بر، چه با واژه احسان، یا با واژگانی از این قبیل، میگه نیکی بکن به دیگران. این هم یه قاعده ایست که بحث‌های خیلی فراوانی داره، حالا من همینجا چندین صفحه نوشته دارم راجع به این احسان و مفهومش و اقسامش و انواعش و ادله و اینها که دیگه حالا نمیخوام وارد اون بشیم، فکر نمی‌کنم اینجا حالا در جای خودش باید بحث بکنیم. خب این هم یه قاعده است، ممکنه بگیم که شامل اینجا میشه، به این بیان که این احسان اختصاص، احسان و بر اختصاص به امور مادی نداره. همینطور هم هست، حالا ادله رو که ما بریم، البته خیلی از ادله بر انصراف به این امور مادی و برآوردن حوائج مادی داره، اما بین اون ادله وقتی که ما ملاحظه بکنیم بعضی از ادله هست که شمول داره و احسان که میگیم یا بر که میگیم اختصاص نداره به اینکه امور مادیشو تأمین بکنه، نه حالا اگه بیاد راه زندگی معنویش رو مورد توجه قرار بده و در اونجا به او کمکی بکنه، اینم شامل اون می شود و این ادله می تواند چه بشه. البته اینجا باز ملاحظه، همون ملاحظات اینجا هست که احسان یه دلیلی که واجبه نداریم، آیده احسان و بر همون یک مستحب مؤکده، مستحب مؤکده. این شبیه اون قاعده قبلی، برخلاف اون قاعده چی؟ این ملاحظه است. البته در اینجا حالا ما چون کار علی رغم یادداشت‌ها و کارهای زیادی که انجام شده در این حال کار تامی نکردیم، بعید نمیدونیم که یه جاهایی هم ادله‌ای که به احسان و بر و اینها توصیه میکنه در یه مواردی عرض شود که ازش الزام هم بیاد بیرون، یعنی اون جایی که طرف داره در یه مشکل و خطری قرار میگیره. اگر این باشه که بعید نیست، حالا من این فهمم الان تام نیست، ممکنه بگیم در این امور معنوی لااقل بعضی از واجبات و محرمات احسان و بر اقتضا میکنه که جلو او رو بگیره ولو با امر و نهی اونها. این ملاحظه هم در اینجا هست. میخواستیم حالا دوستای دیگه هم تمام بکنیم که باقی مون سه چهار تا دیگه هم هست که انشالله دست آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.